وانهاده، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه ناهید فروغان. پنج شنبه 14 اکتبر. برایم نقشه هایی کشیدند. طراح آنها کیست؟ موریس، نوئیلی یا هر دو با هم؟ نمیدانم چطور می شود آنها را نقشه براب کرد. وانمود کنم که تسلیمم یا مقاومت کنم. دارند مرا به کجا می کشند؟ دیروز که از سینما برگشتم، موریس با لحن محتاطانه‌ای گفت که می‌خواهد خواهشی از من بکند. میل دارد تعطیلات را با نوئیلی به مسافرت برود. در عوض طوری ترتیب خواهد داد که شب‌های اخیر را کار نکند. بدین ترتیب خیلی وقت برای با هم بودن خواهیم داشت. معترضانه از جا جهیدم. سیمایش سخت شد. دیگر در این باره حرف نزنیم. باز مهربان شد، ولی چون چیزی را که می‌خواست به او نداده بودم آشفته شده بود. حتما فکر می‌کرد حقیرم یا رفتار دوستانه‌ای ندارم. هفته بعد در دروغ گفتن به من تردید نخواهد کرد. جدایی من کامل خواهد شد. ایزابل به من می‌گوید سعی کن این ماجرا را همراه او تجربه کنی. پیش از این که بخوابم به او گفتم از واکنشم متاسفم. آزادش می‌گذارم. خوشحال نشد. برعکس به نظرم رسید که سایه یأس را در چشمهایش می‌بینم. می‌دانم که بیش از اندازه به تو فشار می‌آورم. بیش از اندازه از تو می‌خواهم. خیال نکن پشیمان نیستم. اوه، پشیمانی به چه دردی می‌خورد؟ مسلماً به هیچ دردی. همینطوری گفتم. شاید بهتر باشد که این احساس را نداشته باشیم. مدت زیادی بیدار ماندم. فکر می‌کنم او هم بیدار بود. به چی فکر می‌کرد؟ از خودم می‌پرسیدم تسلیم شدنم درست بوده است. از دادن امتیازی به دادن امتیازی دیگر تا کجا پیش خواهم رفت؟ فعلا که هیچ سودی آیدم نمی‌شود. البته هنوز خیلی زود است. پیش از اینکه این پیوند بپوسد باید بگذاریم برسد. این را برای خودم تکرار می کنم. گاهی احساس می کنم عاقلم و گاهی خودم را به بزدلی متهم می کنم. در واقع خلع سلاح شدم، چون هرگز تصور نمی کردم که حقوقی دارم. از کسانی که دوست دارم زیاد توقع دارم. شاید بیش از اندازه توقع دارم. حتی ابراز می کنم، ولی نمی توانم چیزی را مطالبه کنم. جمعه 15 اکتبر. مدت‌ها بود موریس را آنقدر شاد و مهربان ندیده بودم. امروز بعد از ظهر فرصت کرد 2 ساعتی را با من در نمایشگاه هنر هیتی از تمدن‌های باستانی خاورمیانه بگذراند. حتما امیدوار است زندگیمان و ماجرای خود را با هم تلفیق کند. اگر این ماجرا زیاد به طول نینجامد من هم موافقم. یک شنبه 17 اکتبر. دیروز پیش از ساعت 8 صبح از بستر بیرون خزید. بوی اودوکولونی را حس کردم. در اتاق و آپارتمان را به آرامی بست. از پنجره دیدم که اتومبیل را با دقت برق می اندازد. به نظرم رسید که زیر لب زمزمه می کند. آسمان تابستانی ملایمی بر فراز آخرین برگ‌های پاییزی دیده می شد. بارش زرین برگ‌های عقاقیا بر جاده صورتی و خاکستری در بازگشت از نانسی. سوار اتومبیل شد. موتور را به حرکت درآورد. به صندلی کنار راننده خیره شدم. نوئیلی آنجا سر جای من می‌نشست. اتومبیل تکان خورد و به حرکت درآمد. احساس کردم قلبم از جا کنده می‌شود. به سرعت رفت، ناپدید شد برای همیشه. هرگز باز نخواهد گشت. کسی که بر می گردد دیگر موریس قبلی نیست. به بهترین وجهی زمان را کشتم. کلت، ایزابل، 2 فیلم دیدم. برگمان، اونقدر خوشم آمده بود که 2 بار پشت سر هم نشستم. امشب 1 صفحه جاز گوش کردم. آتش را در بخاری روشن کردم. می بافتم و به آتش نگاه می کردم. معمولا تحمل تنهایی برایم خیلی سخت نیست و حتی به میزان کم به من آرامش می دهد. حضور عزیزان به قلبم فشار می آورد. از 1 اخم، از 1 خمیازه نگران می شوم و برای اینکه مزاحم نشوم یا مضحک به نظر نرسم، باید ترسهایم را خفه و از جا پریدنهایم را سرکوب کنم. از دور به فکر آنها بودم برایم حالت متارکه های موقت و آرامش بخش را دارد. سال گذشته وقتی موریس برای شرکت در مجمع همکارانش به ژنو رفته بود، روزها به نظرم کوتاه می آمد. ولی این تعطیلات پایانی ندارد. بافتنی را ول کردم، چون این کار هم مرا از هجوم افکار رنجاور مسئول نمی داشت. چه کار می کنند؟ کجا هستند؟ چه می گویند؟ چطور به هم نگاه می کنند؟ تصور می کردم می توانم حسود نباشم، ولی نه. جیب‌ها و کاغذهایش را گشتم و البته چیزی پیدا نکردم. وقتی در موژن بودیم حتما نویلی برایش نامه می نوشت. موریس پنهان از من برای گرفتن نامه‌های پست رستانت، نامه‌هایی که در اداره پست می‌ماند تا خود گیرنده مراجعه کند، می‌رفت. نامه‌ها را در کلینیک گذاشته است. اگر بخواهم نامه‌ها را ببینم، آنها را به من نشان خواهد داد. بخواهم از کی؟ از این مردی که با نوئیلی به گردش رفته و من نمیتوانم و نمیخواهم چهرهش را در ذهنم مجسم کنم و حرفهایش را به خاطر بیاورم. از کسی که دوستش دارم و مرا دوست دارد. این همون آدم است. دیگر مطمئن نیستم. نمیدانم از کاه کوهی میسازم یا کوه را کاه فرض میکنم. سعی کردم به گذشته پناه ببرم. آلبوم های عکس را در برابر آتش چیدم. عکسی را پیدا کردم که موریس در آن بازوبند دارد. چقدر آن روز که نیروهای داخلی فرانسه را در اسکله گراند آگوستین مداوا می کردیم با هم یکی بودیم. بر جاده دماغه کرس، آهان، این همان اتومبیل قراضه است که مادرش به ما داده بود. شبی را که نزدیک کورت اتومبیل خراب شد خوب به خاطر دارم. بی حرکت ماندیم. سکوت و تنهایی ما را مرعوب کرده بود. گفتم باید سعی کنیم تعمیرش کنیم. موریس گفت اول مرا ببوس. خیلی محکم و طولانی یکدیگر را بوسیدیم. به نظرمان می‌رسید که نه سرما، نه خستگی و نه هیچ چیز دیگر در دنیا نمی‌تواند به ما آسیب برساند. عجیب است، همه تصاویری که به ذهنم می‌آید بیش از 10 سال عمر دارند. آیا معنایی به خصوصی دارد؟ پیاده شدن نیروهای متفقین در دانکرک، آزاد شدن پاریس، بازگشت از نانسی، جشن ورود به خانه جدید، خراب شدن اتومبیل در جاده کورت، می توانم خاطرات دیگری را هم به یاد آورم. آخرین تابستانهایمان را در موژن و تولد 40 سالگیم را. ولی اینها همان تأثیر را ندارند. شاید چون قدیمی ترین خاطرات همیشه زیباترین خاطرات به نظر می آیند. از طرح پرسش‌هایی که پاسخشان را نمی‌دانم خسته شدم. در مخمصه گیر کردم. دیگر آپارتمان برایم آشنا نیست. اشیاء اصالت ندارند. میز سنگین نهارخوری بی‌معناست. انگار خانه و مرا به بعد 4 پرتاب کردند. حیرت نخواهم کرد اگر از خانه در بیایم و خودم را در یکی از جنگل‌های ما قبل تاریخ یا در یک شهر سال 3000 ببینم. سه‌شنبه 19 اکتبر. تنش بینمان حکم فرماست. تقصیر من است یا او؟ خیلی طبیعی از او استقبال کردم. تعطیلاتش را برایم شرح داد. به سولونی رفته بودند. ظاهرا نوئیلی سولونی را دوست دارد. اصلا خوش آمدن حالیش می شود. وقتی به من گفت که دیشب در مهمانخانه فورنویل شام خورده و خوابیده اند، تکان خوردم. در محلی به این گرانی و تازه به دوران رسیدگی خیلی قشنگ است. ایزابل به من گفته بود که برای آمریکایی‌ها جالب است. مملو از گیاهان سبز، پرندگان و چیزهای قدیمی قلابی. گیاهان سبز، پرندگان و چیزهای قدیمی از یا قلابی زیاد دارد، اما خیلی قشنگ است. اصرار نکردم. احساس کردم لحن صدایش خوش شد. معمولا موریس دوست دارد کافه‌های کوچک ساده‌ای را کشف کند که می‌شود در آن غذای خوب خورد و یا هتلی که در فضای زیبای دورافتاده‌ای باشد. خوب می‌پذیرم که یک بار امتیازی به نوئیلی بدهد و اگر چنین رستوران یا هتلی سر راهشان بود به آنجا برود. ولی لازم نیست ادعا کند که چیزهای مبتذلی که نوئلی را به خود جذب می کند مورد ستایش او هم هست، مگر اینکه نوئلی در صدد باشد او را زیر نفوذ خود قرار دهد. موریس در ماه اوت آخرین فیلم برگمان را با نوئلی هنگام پخش خصوصی دید. نوئلی فقط به مهمانی های رسمی می رود و یا هنگام پخش خصوصی فیلم ها حاضر می شود و از اون خوشش نیامد. لابد نوئلی به او گفته که برگمان از مد افتاده، چون نوئلی معیار دیگری نمی شناسد. او را فریفته خود کرده، چون وانمود می کند که در جریان همه چیز هست. این را در شام سال پیش دیانا شاهد بودم. درباره جریانات روز داد سخن می‌داد و بعد مفصلاً درباره دادرسی رامپال که در آن پیروز شده بود حرف زد. برنامه واقعاً مضحکی اجرا کرد. لوس کورتریه ناراحت شده بود. دیانا چشمکی از سر همدلی به من زد، ولی مردان با دهان باز به حرفهایش گوش می‌دادند، از جمله موریس. با این همه موریس از آنجور آدم هایی به نظر نمی آید که از این گندگویی ها جا می خورند. نمی بایست به نوئلی حمله کنم، ولی لحظاتی هست که نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. درباره برگمان بحث نکردم، ولی شب هنگام صرف شام با موریس سر مسئله احمقانه دعوا به راه انداختم، چون اصرار داشت که با ماهی هم به راحتی می توان شراب قرمز خورد. این واکنش خاص نوئلی است. نوئلی موارد غیر متعارف استفاده از هر چیز را می داند، مواردی که نمی توان خود را با آن وفق داد. خب، من از قاعده‌ای که ماهی را با شراب سفید همراه می کند دفاع کردم. با هم سرشاخ شدیم. چقدر رقت انگیز است. اصلا من ماهی دوست ندارم. چهارشنبه 20 اکتبر. شبی که موریس با من حرف زد، تصور کردم که باید بر موقعیت نامطبوع ولی روشنی مسلط شوم. اکنون نمی دانم کجا هستم و با چه چیز باید بجنگم. اصلا جنگ مورد دارد؟ اگر دارد چرا؟ آیا در موارد مشابه هم سررشته کار از دست سایر زنان خارج می شود؟ ایزابل مرتباً تکرار می کند که زمان به نفع من عمل می کند. می خواهم باور کنم. برای دیانا مهم نیست که شوهرش به او خیانت بکند یا نه، فقط کافیست به او و بچه ها برسد. دیانا نمیتواند در این مورد کمکی به من بکند. با این همه به او تلفن کردم، چون میل داشتم اطلاعاتی در مورد نوئلی به دست آورم. دیانا او را میشناسد و دوستش ندارد. نوئلی سعی کرده به لومرسیه نزدیک شود، ولی لومرسیه جواب نداده. دوست ندارد ملامت بشنود. از دیانا پرسیدم چند وقت است که جریان موریس را می داند. وانمود کرد که متعجب شده. مدعی بود که نوئلی در این باره اصلا با او حرف نزده، اصلا با هم صمیمی نیستند. دیانا برایم شرط داد که نوئلی در 20 سالگی با مرد ثروتمندی ازدواج کرده، شوهرش از او جدا شده. بدون شک علتش این بوده که نوئلی به اندازه کافی به او خیانت می کرده، ولی نوئلی نفقه قابل ملاحظه گرفته است. با تمهیدات هدایای فوق‌العاده‌ای از او می گیرد. با زن جدید شوهر سابقش بسیار تفاهم دارد و اغلب در ویلای آنها در نابل می ماند. با انواع مردها رابطه داشته، این روابط به طور کلی برای وضعیت حرفه‌ایش مفید بودند و حالا باید قاعدتاً خواهان پیوند محکمی باشد. ولی اگر بتواند بر مرد ثروتمندتر و معروفتری چنگ بیاندازد، موریس را ول خواهد کرد. ترجیح می دادم موریس پیش قدم شود. دختر 14 سالش را در نهایت تازه به دوران رسیدگی تربیت کرده است. یوگا، سواری، پیراهن‌های مارک ویرژینی، به مدرسه آلزاسی می رود، با دختر دوم دیانا همکلاس است و فوق‌العاده افاده دارد. در این حال از این شکوه می کند که مادرش به او خوب نمی رسد. دیانا می گوید که نوئلی از مشتریانش حق الوکاله های کلان می گیرد. خیلی مراقب حسن شهرتش است و برای موفق شدن حاضر است همه کار بکند. درباره گزافه‌گویی های سال گذشته نوئلی پرحرفی کردیم. رسیدن به حساب رقیب به نحو احمقانه دلم را خنک کرد. مثل سوزن زدن جادوگران به عروسک دشمن بود. سوزنها فرو می رود، رقیب از شکل می افتد و ناقص می شود و عاشق آثار زخمهای زشتش را خواهد دید. به نظرم می رسید که غیر ممکن است تصویری که از نوئیلی ترسیم کرده ایم موریس را تحت تأثیر قرار ندهد. چیزی که باید به موریس بگویم این است که در محاکمه رامپال نوئیلی دفاع را به عهده نداشته است. پنجشنبه 21 اکتبر. موریس بیدرنگ به دفاع از نوئیلی پرداخت. انگار صدای دیانا را میشنوم. از نوئیلی متنفر است. این درست، ولی اگر نوئیلی میداند که دیانا از او متنفر است چرا با او رفت آمد میکند؟ چرا دیانا نوئیلی را میبیند؟ روابط اجتماعی اینطور حکم میکند. خب، سپس با لحن معارضه جویانه‌ای گفت: دیانا به تو چه گفته است؟ به من خواهی گفت که همه این حرفا ناشی از اداوت است. البته حتما زنانی که بیرون از خانه کار نمیکنند چشم دیدن کسانی را ندارند که کار میکنند. زنانی که بیرون از خانه کار نمیکنند. کلمات بر قلبم سنگینی کرد. اینها کلمات موریس نبود. و زنان شوهردار هم دوست ندارند که کسی شوهرشان را از دستشان بغاپد. موریس با لحن طنزآلودی گفت: خب، این تعبیر دیاناست؟ نوئیلی حتما مدعی خلاف آن است. هر کس واقعیت را یک جور می‌بیند. به موریس نگریستم. در مورد تو چی؟ کی را قاپید؟ برایت شرط دادم که چه اتفاقی افتاد. بله، در کلوب 46 شرط داده بود، ولی زیاد روشن نبود. نوئیلی دخترش را که دچار کم خونی بود نزد موریس آورده. موریس به او پیشنهاد کرده که شبی را با او بگذراند. نوئیلی پذیرفته است. شبی دیدار یک دفعه متوجه شدند که در رخت خوابند. آه، برایم فرقی نمی کند. ادامه دادم: اگر می خواهی بدانی، بدان که به عقیده دیانا نوئیلی متظاهر تازه به دوران رسیده و منفعت طلب است. و تو حرفایش را همین طوری باور می کنی؟ که به هر حال نوئیلی آدم دروغگویی است. به محاکمه رامپال اشاره کردم که نوئیلی مدعی بود در آن دفاع را به عهده داشته است، در حالی که فقط دستیار براون بوده است. ولی نوئیلی هرگز خلاف این را نگفته است. او تصور می‌کند که در موفقیت این محاکمه سهیم است، چون خیلی برای آن پرونده کار کرده است. همین. یا دروغ می‌گفت و یا در خاطراتش عمدن دخل و تصرف می‌کرد. من تقریبا مطمئنم که نوئیلی دفاع را به حساب مهارت خود گذاشته است. به هر حال تمام موفقیت محاکمه را به خودش نسبت می‌دهد. موریس شادمانه گفت: گوش کن، اگر تمام عیوبی را که تو به او نسبت می‌دهی دارد، چطور حتی فقط 5 دقیقه وقت گذراندن مرا با او توجیه می‌کنی؟ توجیه نمی‌کنم. قصد ستایش نوئیلی را ندارم، ولی یقین داشته باش که زن قابل احترامی است. هر چه درباره نوئیلی بگویم، موریس به حساب حسادت هم می‌گذراند. می‌گذارد. بهتر است سکوت کنم. ولی به نظر من موجود نامطبوعی است. مرا به یاد خواهرم میاندازد. همان اطمینان، همان جسارت در حرف زدن، همان ظرافتی که عمدن با بی‌توجهی توأم است. به نظر می‌رسد که این ترکیب طنازی و خشونت مورد پسند مردان است. وقتی 16 ساله بودم و خواهرم ماریز 18 سال داشت، تمام رشته‌های مرا در مورد مردها پنبه می‌کرد. به طوری که وقتی موریس را به او معرفی کردم داشتم از ترس می‌مردم. کابوس وحشتناکی دیدم که در آن موریس عاشق ماریس شده بود. به موریس برخورد، گفت: خواهرت چقدر متظاهر و تصنعی است، پرزرق و برق و بدلی است، تو جواهر واقعی هستی. اصل کلمه‌ای بود که اون روزها خیلی رواج داشت. میگفت اصل هستم. به هر حال موریس به من علاقه داشت. دیگر به خواهرم قبطه نخوردم. از چیزی که بودم رضایت داشتم. خب، پس حالا چطور میتواند برای نوئیلی که از جنس ماریز است ارزش قائل شود؟ اصلا نمیفهمم چطور ممکن است از کسی خوشش بیاید که من تا این حد از او بدم میآید و باید برای او هم ناخوشایند باشد، اگر هنوز به قوانینمان وفادار باشد. به یقین تغییر کرده. موریس اجازه داده که ارزش‌های قلابی که تحقیر می‌کردیم بر او مسلط شود. یا فقط در مورد نوئیلی اشتباه می‌کند. میل دارم چشمانش زود باز شود. رفته رفته کاسه صبرم لبریز می شود. زنانی که کار بیرون از خانه ندارند، چشم دیدن زنانی را که بیرون کار می کنند ندارند. این کلمات مرا غافلگیر و جریحه‌دار کردند. و عقیده موریس کار بیرون از خانه برای زنان مفید است. خیلی افسوس خورد از اینکه کلت ازدواج و زندگی خانوادگی را ترجیح داد. حتی از من قدری رنجید چون برای تغییر تصمیم کلت کاری نکردم. ولی به هر حال موریس میپذیرد که زنان راه‌های دیگری برای تحقق بخشیدن به خود دارند. موریس هرگز فکر نکرده است که هیچ کار نمی‌کنم. برعکس، برای موریس عجیب بود که کارهایی را که به عهده من می‌گذاشت انجام می‌دادم و در عین حال خانه را خوب اداره می‌کردم و از نزدیک مراقب تربیت دخترها بودم. همه این کارها را طوری انجام می‌دادم که هرگز به نظر نمی‌رسید درمانده شدم یا در فشارم. به نظرش می‌رسید که زنان دیگر خیلی منفعل یا آشفته‌اند. من زندگی متعادلی داشتم. موریس هم همین را می‌گفت. هماهنگ، همه چیز در تو هماهنگ است. نمیتوانم تحمل کنم که موریس اهانت نوئیدی را به زنانی که هیچ کار نمیکنند به حساب عقیده خودش بگذارد. یک شنبه 24 اکتبر. رفته رفته دست نوئیدی را میخوانم. سعی دارد مرا تا حد زنان اندرونی مهربان و مطیعی که در خانه میگذارند پایین بیاورد. دوست دارم با موریس کنار آتش بنشینم، ولی از اینکه موریس همیشه نوئیلی را به کنسرت و تئاتر میبرد عصبانی هستم. جمعه وقتی به من گفت که با نوئیلی به مراسم گشایش نمایشگاه رفته است عصبانی شدم و اعتراض کردم. موریس در پاسخ اعتراضم گفت تو که از این مراسم بیزاری، ولی نقاشی را دوست دارم. اگر خوب بود برمیگشتم تا با تو آن را ببینم. گفتنش آسان است. نوئیلی به او کتاب برای خواندن می‌دهد. ادای روشنفکرها را در می‌آورد. به اندازه او با ادبیات و موسیقی مدرن آشنا نیستم. قبول، ولی روی هم رفته نه از او کم فرهنگ‌ترم نه کم هوش‌تر. موریس زمانی نوشته بود که به داوریم بیش از هر کس اعتماد دارد چون در عین خردمندانه بودن ساده است. سعی دارم به دقت افکارم را بیان کنم و احساسم را شرح دهم. او هم همینطور است. هیچ چیز از این صمیمیت برای من با ارزش‌تر نیست. نباید بگذارم نوئیلی با گزافه‌گویی‌هایش موریس را گول بزند. از ایزابل خواستم به من کمک کند تا اطلاعات خود را کمی امروزی‌تر کنم. البته پنهان از موریس، وگرنه به من خواهد خندید. ایزابل همچنان توصیه می‌کند که صبور باشم. به من اطمینان می‌دهد که موریس کاری نکرده که باعث آبروریزی باشد. باید برایش ارزش قائل شوم و همچنان دوستش بدارم. وقتی ایزابل از او حرف می‌زند، احساس خوبی به من دست می‌دهد. از ترس اینکه مبادا به او اعتماد نکنم، سرزنشش کنم و از او حساب بکشم، به آنجا رسیدم که دیگر نمی‌شناسمش. می‌دانم که اگر تا این حد یکدیگر را دوست نداشتیم، در نخستین سال‌های ازدواج به او خیلی سخت می‌گذشت، چون مجبور بود تمام وقتش را در دفتر کارش در کارخانه سیمکا و آپارتمان کوچکمان که بچه‌ها در آن قیل و قال می‌کردند بگذراند. به من گفته که با این همه به خاطر من از شرکت در دوره انترنی صرف نظر کرده است. ممکن بود وسوسه شود که از من کینه به دل بگیرد، ولی نه. جنگ کارش را به درازا کشاند. تحصیل رفته رفته او را خسته کرده بود. آرزوی زندگی آدم‌های بالغ را داشت. حاملگی هم هر دو مسئول آن بودیم و در زمان پتن هم اصلاً نمی‌شد خطر سخت جنین را پذیرفت. نه، نفرت عادلانه نبود. ازدواجمان او را هم به اندازه من خوشبخت کرد. با این همه این یکی از فضایل اوست که در شرایط نامطبوع و حتی دشوار توانست خود را تا این حد شاد و مهربان نشان دهد. تا این ماجرای اخیر هرگز ذره‌ای سرزنش از سوی من متوجه او نشده بود. این گفتگو به من جرأت داد. از موریس خواستم که تعطیلات آخر هفته را با هم بگذرانیم. دلم می‌خواهد با من شادی و صمیمیتی را که کمی از یاد برده است باز یابد. گذشته من را هم به یاد آورد. پیشنهاد کردم به نانسی برویم. حالت حیرت زده، مردد و درمانده کسی را داشت که می داند باید منتظر اعتراضاتی باشد. میل دارم نوئلی به او ثابت کند که تقسیم ممکن نیست. موریس نه جواب مثبت داد، نه منفی. بستگی به وضع بیمارانش دارد. چهارشنبه 27 اکتبر. قطعا نمی تواند پاریس را برای تعطیلات آخر هفته ترک کند. این بدان معناست که نوئلی با آن مخالفت کرده است. اعتراض کردم. برای نخستین بار در برابر موریس گریه سر دادم. مبهوت مانده بود. وای گریه نکن. سعی می کنم یک جانشین پیدا کنم. سرانجام قول داد که ترتیب سفر را خواهد داد. راست یا دروغ، او هم میل دارد تعطیلات آخر هفته را با من بگذراند. به هر حال مطمئنم که اشکهایم او را تکان داده است. یک ساعتی را در اتاق ملاقات با مارگریت گذراندم. بیتابی می کند. چقدر روزها طولانی اند. مددکار مهربان است ولی نمی تواند بدون دریافت مجوز که هنوز نرسیده است اجازه خروج مارگریت را به من بدهند. البته صرفاً به علت بی اهمیت تلقی کردن موضوع، چون هر جور تضمین اخلاقی می دهم. پنجشنبه 28 اکتبر. پس شنبه و یک شنبه در سفریم. با لحن پیروزمندانه گفت ترتیبش را دادم. آشکارا از اینکه تسلیم نوئلی نشده سربلند بود. بیش از اندازه. این نشان می دهد که مبارزه خیلی داغ بوده است. پس نوئلی خیلی برایش اهمیت دارد. تمام شب را عصبی بود. به جای یک گیلاس دو گیلاس ویسکی خورد و سیگار پشت سیگار کشید. حدت و شدت زیادی برای تعیین مسیرمان به خرج داد. خودداریم او را دل سرد کرد. خوشحال نیستی؟ البته که هستم. زیاد خوشحال نبودم. نوئلی این همه در زندگی او جا باز کرده که حالا باید برای بردنم به تعطیلات آخر هفته با او کلنجار برود. و من به اونجا رسیدم که او را رقیب خود تلقی کنم. نه از ملامت، درویی، حسابگری، پیروزی و شکست سر باز می‌زنم. به موریس هشدار خواهم داد که سر تو با نوئلی مشاجره نخواهم کرد.